بر امر خوب هم توی که میدونید راه تقابل جمهوری محور مقاومت و رژیم سنسی به تقابل سطح بالایی رسیده و به نوعی درک تهدید رژیم سنسی از محور مقاومت بالا رفته و همین مسئله رژیم سنسی رو به یک سری اقدامات چند بعدی سوق داده. یک بود اون برنامه‌ای کثیفی هستش که در جمهوری اسلامی ایران به وسیله ترور و
بله
نوعی زدن بعضی از مراکز و اقدامات اینچنینی انجام شده. یه بود اون بود سیاست خارجیشه که با فعال شدن در کشور و توی منطقه در سطح آتی سازی و در سطح بین‌المللی با قدرت‌های بزرگ همچون ایالات متحده آمریکا به خصوص و حتی با سطح پایین‌تر چین و روسیه داره اقدام میکنه علیه برای این که کاهش این اتفاق بیفته. و یک بود دیگه اون بحث تقریبا سیاست همون چیز چمنزنی به پیرامون خودش در قالب زدن گروه های مقاومتی که به نوعی دارن صاحب یک سری توامندی همشون و افزایش بازدارندگی که مونو تو سوریه تو حرفای اخیر ما مشاهده میکنم. خب در همین راسته اون بخشی که خدمت شما عرض کردم اون سفر آقای بایدن رژیم خیلی تلاش داره از سفر آقای بایدن در جهت افزایش عادی سازی اقدام کنه. عادی سازی برای رژیم سنسی در شرایط فعلی دو تا هدف رو دنبال میکنه. یک هدف بحث کلان این رژیمه که تو سیاست خارجیش به دنبال یک مشروعیت تو سطح منطقه و بین‌المللی است، افزایش مشروعیت خودشه. اما هدف دیگه‌ای که الان نه بیشتر ترغیب کرده که وارد عادی سازی بشن بحث همون احساس درک تهدیدی که از محور مقاومت جمهوری اسلامی ایران دارن، اونا احساس میکنن که بخشی از این تهدیداتشون در قالب ائتلاف سازی منطقه‌ای میتونه موضعشون رو تقویت کنه، این بتونن به نوعی تهدیدات که به نوعی محور رو از جانب محور مقاومت احساس میکنن و کاهش بدن. از سوی دیگه اسرائیلی‌ها در چند سال اخیر به این نتیجه رسیدن که آمریکایی‌ها علاقه‌شون برای مشارکت در پرونده‌های منطقه‌ای کاهش پیدا کرده، به خصوص بعد از خروج از افغانستان و عراق.
بله.
و به نظر می‌رسه راهی که براشون مونده این که بتونن با کشورهایی که دیگر کشورهای منطقه‌ای که در تعارض هستن پیش برن. خب الان سفر آقای بایدن این فرصت رو در اختیار قرار داده به منطقه توی منطقه‌ای که بتونن از طریق مشابه‌هایی که آمریکایی‌ها به کشور به خصوص عربستان سعودی میدن این روند رو پیش ببرن. به همین دلیل ما می‌بینیم که دیگه صراحتاً اسرائیلی که خواستهایی که قبلا به طور غیر رسمی و به طور غیر آشکار مطرح می‌کردن دارن صراحتاً از آمریکایی‌ها می‌خوان که تقویت کنن این ائتلاف سازی رو برای مقابله با ایران. اصلا دیگه بحث این هستش که آقای بایدن که شعار بحث برجام بوده، بحث احیای برجام و توافقات هسته‌ای بوده، این مسئله با چالش روبرو شده و تقریبا مرکز کوشتنش و این تحلیلگرا اکثرا میگن که این یک نقش دیپلماتیک رژیم سنسی در چالش کشیدن این مثلا بوده. به نظر میسه سفر آقای بایدن به منطقه فرصتی برای صهیونیست‌ها برای تقویت این روند در تخریب مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب به خصوص آمریکا میتونه باشه که دارن از الان برنامه‌ریزی میکنن و تو این جهت دارن حرکت.
به نظرتون نزدیک شدن به انتخابات حالا مجلس در آمریکا هم در احتمال داره تغییر سیاست‌های آمریکا کمی برای منعطف نشون دادن خودش و به قولی نزدیک‌تر شدن به دیدگاه اسرائیل صورت بگیره؟
این اساسا صحنه سیاسی آمریکا تو چند سال اخیر نشون داده زیاد تحت تاثیر تحولات بیرونی نیست. حالا تحولات بیرونی مثل روسیه و چین شاید تاثیر گذاشته، ولی تو خاورمیانه آنچنان تاثیر نداره. اما یک تأثیری که تو غالبا ما میتونیم داشته باشیم واسه حمایت لابی‌های صهیونیسته.
بله.
لابی‌های صهیونیستی که بتونن تو این زمینه فرصت، به نظر من آنچنان تاثیر نداره که بخواد سیاست عوض کنه. اصولا خود آقای بایدن ارتباطات وسیقی میدونی که اصلا یکی خامیان اصلی انتخاب آقای بایدن دوه انتخابات رسیم لابی های سری نیست.
بله بله.
یعنی اساسا توی بحث حمایت رژیم توی آمریکایی توافق بین طرفین هست، یعنی آنچنان این که بخواد توی انتخابات آمریکا به خصوص انتخابات محلی توی انتخاباتی که به نوعی محلی حساب میشه و بیشتر الان دغدغه مردم بحث تورم تو آمریکا و بحث‌های دیگه هستش. اصول دست سیاست خارجی تاثیر، اما بحث لابی هم که وجود داشته و مورد توافق من نمیتونم به اون وزنی بدم.
بله
ولی
بله.
آقای بایدن بالاخره تو منطقه، برای میدونید که الان یکی از انتقاداتی که بالاخره سناتورها دارن به آقای بایدن مطرح میکنن این که شما حامی متحدین ما رو در منطقه شما تنها گذاشتی و به همین دلیل ایران تونسته به قدرت خودش افزایش بده. به نظر من بخشی از سفر آقای بایدن، بخشیش به سفر تو منطقه، دوباره به نوعی حمایت بیشتر از متحدینه. بخش دیگه‌اش که حالا دیگه بالاخره اون که اعلام شد بخش تو سفر به عربستان سعودی، بحث بحران انرژی هستش که الان ما با اون روبرو هستیم. درس بین
به نظرتون واکنش های جمهوری اسلامی به این سیاست های اسرائیل چگونه بوده؟ به خصوص مثلا این قطعنامه شورای حکام که صادر شد، حالا لابی اسرائیل گزارش ها و مجموعه اقدامات، چون در فضا سازی رسانه این گونه داره القا میشه به خصوص از رسانه های غربی که بله اسرائیل مدام داره به ایران ضربه میزنه، ضربات فراوان، ولی ایران کاری نمیکنه یا ایران رو دست بسته نشونه. واقعیت واکنش ایران چگونه تحلیل میشه؟ که
من واقعیش میخوام این مسئله در پاسخ به این تحلیل ها میخوام اینو بگم که اساسا همین فعال شدن بیش از حد
اسرائیل
رژیم اصولا پاسخ بوده، یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی اینجا کنشگر بوده.
بله.
محور مقاومت و جمهوری اسلامی تونستن افزایش قدرت بازدارندگی بدن، تهدیداتشون رو علیه رژیم افزایش بدن، در نتیجه رژیم داره این کارا رو میکنه، یعنی از احساس تهدید این تهدید ما از این ور نگاه اون یه به نوعی میگن اون واکنشی که انجام ده در مقابل افزایش بده. شما فعال شدن جبهه لبنان، شما
بله.
فعال شدن جبهه جولان، فعال شدن جبهه کرانه باختری، الان این اقدامات میشه، حتی مراکز مناطق 1948، اینا تمام اقداماتی که بالاخره اتفاق افتاده، حالا یا به نوعی با بازیگری محور مقاومت یا اساسا بدون بازیگری محور مقاومت، یعنی به طور خودجوش، اینا همه افسر درک تحت رژیم سنسی رو بالا برده و به دوم این راه برده که من تو این عبادی که خدمت شما عرض کردم نتیجه این افسرش تهدیدات.
یعنی در واقع رژیم صهیونیستی تصور میکنه اگه مثلا با همین راهبرد مثلا هزار ضربه چاقو، مرگ با هزار ضربه چاقو به مثلا رأس اختاپوس حالا که به زعم اونا ایران حمله بکنه، میتونه یعنی به خیال خودش اینه که محور مقاومت کاملا وابسته به ایرانه که اگه ایرانو بزنه اون محور جریانهای مقاومت تضعیف میشن. چه این برداشت، یعنی این روی کرد انتخاب کرده؟
این اساس دقیقاً همینه دیگه، یعنی این راهبرد تمام در جهت تضعیف محور، در جهت تضعیف محور مقاومته، یعنی این راهبردها. ولی خب اینو در نظر داشته باشید که این راهبرد راهبردهای جدیدی نیست. مثلا به اثر سر اختاپوسی راهبردی که چند سال پیش، 5 سال پیش هم آقای نفتالی بنت ما که وزیر بود تو کابینه آقای نتانیاهو مطرح کرد. این بحث هزاران ضربه و چاقو چیز نیست، ما شهید احمدی روشن، شهدای هسته‌ای مون در اون زمانه اتفاق بوده. یعنی اقدامات تروریستی رژیم کار جدیدی نیست. یا مثلا بحث حملاتی که تو سوریه داره انجام میشه راهبرد جدیدی نیست. خود رژیم به خوبی میدونه که تحولاتی که داره در این منطقه اتفاق میافته تحولات چند بعدیه. قدرت محور مقاومت هم قدرت چند بعدیه، یعنی ایشون نمیتونه که بیاد متمرکز بشه برای یک موضوع و موضوع دیگه. اینها از نظر اونها دور نیست، ولی بالاخره یک بحثی که حداقل ما میتونیم بگیم شاید تو اون گاه هم موفق هستن، بحث قدرت رسانه‌ای و روایت سازی و برسازی روایت هایی هستش که دارن ارائه میکنن از این فضاها که میتونن اون روایت خودشون رو غالب کنن در عرصه رسانه‌ای. و متاسفانه ضعف رسانه‌ای
ما
و این مسئله باعث میشه که اون ضد روایت های ما نتونیم ما تقویت بکنیم، یعنی به نوعی ما اینجا میشیم، اونا میشن کنشگر، ما میشیم واکنشی و به همین در موضع ضعف قرار میشیم.